خب بسم الله الرحمن، گوش بده آقا، بسم الله الرحمن، گوش بده. بحث مطلق و مشروط، مرحوم آخوند در کفایه وقتی بحث مطلق و مشروط شروع میکنه، اولین نکته ای که در کفایه میگه اینه که بحث راجع به تعریف های مطلق و مشروط و اینکه این تعریف ها خدمت شما عرض شود جامعیت دارن، مانعیت دارن، نمیدونم دوری هن، فلان و بهمان، این بحث ها وچی ندارن. خب شما میدونید یا حالا نمیدونم، میتونید ببینید در بدائل افکار محقق رشدی و در مطالع شیخ انصاری همین اول بحث مطلق و مشروط تعریف های متعددی ذکر شده و راجع به اونها بحث شده. آخر باش، امروز کفایه رو برم، حالا هر کم سوالشم میگم. اینجا شما باید یک اتخاذ مبنایی داشته باشید که رویه‌ای که میخواید پیش بگیرید خودتون در برخورده با تعاریف چه باید باشه. آیا مثل آخوند خراسانی معتقدید که این تعریف ها شرح الاسمن، حالا توضیح میدم چطور، و لذا اصلا وقت گذاشتن در این تعریف ها بیش از وقتی که توی تعریف لغوی گذاشته میشه بیشتر از این لازم نیست، یا مثل شیخ انصاری و میرزای قمی و میرزا حبیب الله رشدی معتقدید که نه باید روی این تعریف ها وقت گذاشت و یه تعریف حسابی باید ارائه کرد؟ این یه مبنایی باید شما اینجا اتخاذ کنید. من آخوند و مبنای آخوند رو توضیح میدم، بعد راجع به دیگران بعد تو مراحل بعدی بحث خواهیم کرد. آخوند اینا معتقدن کل مفاهیمی که در علم اصول میاد و حتی نه فقط اصول، گسترده تر هم میاد، اینها همه شرح الاسمند، اینها تعاریف ماهوی نیستند، حد و رسم نیستند. چون حد و رسم نیستند و تعریف ماهوی نیستند، پس بحث اطراد و انعکاس هم توشون معنا بگید نداره، لذا وقت اینقدر نباید گذاشت. در حدی که ما معنای لغوی رو بفهمیم کافیه. خب اینا چند دستن؟ یه سری ها معتقدن تو اعتباریات شرح الاسمه، یه سری ها میگن تو عرفیات شرح الاسمه. آخوند اینا جزء اینا نیستند. و اینکه بعضیا در تعریف توضیح کفایه گفتن که چون این علوم اعتباری هستند شرح الاسمه، نه آخوند از اینا نیست. حالا میگم چرا. یه گروه معتقدن در جاهایی که ماده و صورت وجود نداره، یعنی ترکیب جسمانی نداریم، شرح الاسمن ولو کان تکوینی، یعنی دارم باز میکنم که بدونید چی کار باید بکنید. یه سری ها میگن حتی اگر ماده و صورت هم داشته باشه، ترکیب جسمانی هم باشه، بازم شرح الاسمه. آخوند جزء این است. حالا میخواد من زودترم بگم ما هم جز ایناییم، یعنی بگیم اونم شرح الاسمه. وقتی شرح الاسم بشه دیگه بغیر بطر. خب یه دو تا نکته بگم. یکی این که اولا شرح الاسم یعنی چی، اینو بدون یعنی چی. دومین نکته ده که چرا آخوند اینا اینجوری فکر میکنن، چرا اینجوری فکر میکنن، اون دلیلشون هم بدونید، حالا بعد بقیه اقوال برای من. اولا شرح الاسم یعنی چی. مرحوم سلطان العلمای عراقی در حاشیه کفایش دو تا معنا برای شرح الاسم گفته که درست هم گفته. یه معنای شرح الاسم یعنی تعریف لغوی، معنای لغوی، یعنی اون لغت رو نمیدونم یعنی چی، لغت رو برام توضیح بده، از اجمال اولیه بگید خارج کن. یه معنای شرح الاسمه. یه معنای دیگر شرح الاسم یعنی جواب مای شارحه، اصل مطالب ثلاثه علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، که بعد این ما به دو بخش تقسیم میشه، مای شارحه و مای حقیقیه. بعد به جواب ما اشاره میگن شرح الاسم. این ما اشاره تو این معنا همون ما حقیقی است، متو قبل از علم به وجود، یعنی قبل از سوال با حل بسیطه. چون ما حقیقیه یا ماهیت درش وجود خارجی شرطه، ماهیت حد الوجوده. تا زمانی که وجود شی ثابت نشده باشه ما ماهیت یا ما حقیقیه نداریم. بله. ما قیل فی جواب مل حقیقه ماهیت و ذات و حقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی و کلها معقول و ثانی یدیجی. حالا اون کلاش کنیم. قیلت علیها مع وجود خارجی، زمان ماه حقیقیه ماهیت حقیقت گفته میشه که وجود خارجی ثابت میشه، چون ماهیت حدود واقعیت خارجی رو میخواد بگه. پس اول باید واقعیت خارجی بگید ثابت بشه، بعد حدود اون واقعیت میشه ماهیت. طبیعتاً تا زمانی که شما وجود خارجی براتون ثابت نیست، ماهیت و ماه حقیقی هم ندارید، چون هنوز حقیقت واقعیتی ثابت نیست تا بخواید از حدود اون واقعیت صحبت کنید. به همین جهت میگن تا زمانی که شما حل بسیطه رو ثابت نکردید، هر چی در جواب چیستی بگید به این میگن شرح الاسم، چون هنوز معلوم نیست چیستی حدود واقعیت باشه. زمانی این چیستی حدود واقعیت خواهد شد و ماهیت بهش اطلاق میشه که وجود خارجی قبلش ثابت بشه. این که میگم اساطع الماهیت تصویر درستی نداره، هر کی بگه اساطع الماهیت داره تناقض میگه، بعضی از دوستانم بر میخوره بر نخوره، بحث علمیه دیگه، بحث علمی برخوردن نداره که. ما که به کسی توهین نمی کنیم که، فوقش میبینه حرفه چرته، خود اون فرد که محترم میدانیم. یه دفعه توی مؤسسه ما خونه یه کسی مؤسسه خونه تو درس داد، یکی واقعا کلاس داشت، بعد از وحدت وجود سوال کرد، بعد من گفتم بگه کسی همچین حرفی بزنه چیه، گفتم این چرت محضه، وحدت وجود این نیست اصلا که تو میگی، این که تو یه چیز دیگه داری میگی، بعدم میگی خاطر این هم کفره، هم خلاف شرع، هم خلاف عقله، ولی اصلا این نیست. و یه کسی میگه وحدت وجود این چرت، یه چی اینم از ما دلخور شد و یه درس ما میومد تا آخرش هم اون سال که با کلاس میومد. بعد ما رفتیم مشهد، رفتیم نماز مسجد مروارید، واسه اقتدا کردیم، این اومد اونجا ما رو دید و گفت ما اینجا اومدی ها چی؟ گفتم خب از اون داریم نماز بخونیم دیگه. گفت خب شما امام جماعت مگه میشناسید؟ گفتم آره. گفت شما عدالت مگه شرط نمیدید؟ گفتم آره. گفت بعد چرا اقتدا کردید؟ گفتم خب عادله دیگه. گفت شما گفتید که چرته که اون همین حرف همین بود. گفتم خب باشه، اون حرف چرته، ربطی به عدالت فرد که نداره، عدالت فرد جداست، علمیت فرد جداست، هر چیز جداست، همین هم که قاضی نباید کرد. حالا اینجا میگم اصالت ماهیت تناقض تصویر درست نداره، چون ماهیتی که دیگه شما جعل اصطلاح کنیم ما به اون کاره بر جعل است، یه وقت اون ماهیتی میگی که ما تو فلسفه میگیم، یعنی فیلسوفان میگن اون ماهیت اصلا حد وجوده، یعنی پیش فرضش اینه که اول یه وجودی و یه واقعیتی هست، بعد تازه این واقعیت یه حدودی هم بگید داره، حالا یکی میخواد از حدود اون واقعیت سخن بگه، لذا اصلا معنا نداره اون تقدم پیدا کند بر وجود. این خلف ماهیت بودنشه، مگه کسی ماهیت و معنای دیگری به کار بره؟ علی‌ای‌حال ماهیت یا جواب ماه حقیقیه بعد از علم وجوده، و وقتی شما علم وجود و واقعیت بگید نه ندارید، نمیتونید به اون بگید ماهیت یا ماه حقیقیه، به اون میگن ماه شارحه و شرح الاسم. اینم اصطلاح دوم شرح الاسمه. این دو تا اصطلاح معلوم شد؟ اینا رو مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر کفایش توضیح داد. بعد بین این دو تا منظور آخوند کدومه؟ منظور آخوند از این دو تا معنای لغویه، تعریف لغویه، نه معنای دوم. اون اولی رو اراده کرده. یعنی وقتی میگه تعریف های مطلق و مقید شرح الاسم، اون اول تعریف لغویه. تو اینجا تو عبارت مطلق و مشروط که اصلا واضحه، چون تو خود عبارت میگه تعریفات و لفظیه لشرح الاسم ولیست بالحد ولا بالرسم. یعنی کلمه تعریفات و لفظیه رو قبلش گفته، بنابراین اینجا که واضح این معنی. ولی ما ادعای فراتری میکنیم از نظر آخوند خراسانی، یعنی آخوند خراسانی طرفدار نظر مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی است. ما هم اونو قائلیم که بجز علام الغیوب هر کس دیگه و کسی که از علام الغیوب ازش افاضه صورت بگیره، به افاضه دریافت بکنه، باقی هر چه تعریف بکنن تعریف شرح الاسمی است نه تعریف حقیقی. ببینید این مبنا فرق میکنه. یه وقت شما میاد میگید در این بحثای مثلا اوامر ما تعریف های ماهوی نداریم، شرح الاسمی داریم، یه گونه اینجوری میگن. یه وقت میگید در علوم اعتباری ما تعریف حقیقی نداریم، شرح الاسمی داریم. یه وقت میاد بالاتر میگید در امور اعتباری و امور تکوینیهی که مجرم چیز جسمانی نیستند که ماده و صورت داشته باشند، در اونا هرچی تعریف کنیم شرح الاسمه. یه وقت میاد بالاتر میگید اصلا حتی تو جسمانی ها هم تعریف هرچی کنید شرح الاسمه، مگر علام الغیوب باشید یا از علام الغیوب به شما افاضه بشه. خب اینه و ما میگیم آخوند اینو میگه. حالا به چه دلیل میگیم آخوند اینو میگه؟ شاهدمون بر این مدعا چیه؟ عبارتی داره مرحوم آخوند در بحث مشتق، تو همین کفایه، تو همین بحث مشتق عبارتی داره. آره الان عبارت شو براتون میخورم. یه صلواتی فرستید. فکر کنم بعد یه سلام دیگه هم بفرستید تا پیدا شد. عبارت مرحوم آخوند اینه: و تحقیقا یقال ان مثل ناطق لیس به فصل حقیقی. خب تا اینجاش طور دیگه بقیه هم میگه، چون ناطق از نطق میاد، نطق کیف نفسانیه، در حالی که انسان از مقوله جوهر جسمش، جوهر جسمانیه، روحش جوهر مجرد برزخیه، جوهر نفسانیه، مجرد برزخیه. خب ناطق از کیف نفسانیه، اگه علم باشه کیف نفسانی، اگه نطق ظاهری باشه کیف محسوسه، کیف هم از جوهر دو مقوله متفاوتن. پس قطعا ناطق فصل حقیقی انسان نیست. این رو بقیه هم میگن، این طور نیست، واضح هم هست. چیزی که فصل حقیقی انسان باشه باید از صدق خود انسان باشه، یعنی یه جوهر نفسانی باید باشه فصل حقیقی در روح، یعنی یه جوهر جسمانی باشه در بدن، نه یه کیف. اینطوری اینا همه دیگه. لیس ان مثل ناطق لیس به فصل حقیقی، بل لازم و ما هو الفصل و ازهر و خواسته. یعنی انسان یک فصل حقیقی داره که برای روح از سنخ جوهر نفسانی است، برای بدنم از سنخ جوهر جسمانی است. ما نمیدونیم اون چی چیه، میایم یکی از لوازم اون و از ازهر خواص اون که همین علم و قابلیت تفکر و اندیشیدن باشه رو ذکر میکنیم. ناطق یعنی خارجی‌ها معنی میکنن رزونیبل، اون متن ارسطو رو که ترجمه کردن به انگلیسی ناطق معنی میکنن رزونیبل، یعنی قابلیت تجزیه و تحلیل عقلانی داشته باشه، که همین هم پس مناش قدرت تجزیه عقلانی داشته باشه. بعد این قابلیت تفکر عقلانی، این مختص انسانه. خب اینطوری. و انما یکون و مثل ناطق فصلا مشهوریا منطقیا که یوز مکان فصل حقیقی ازا لم یعلم نفس الفصل حقیقی. تا اینجا بقیه هم دارن، اختصاصی هم به سهروردی نداره، تو فلسفه صدرا هم داره، ابن سینا هم داره، اصلا یعنی همه میگن، این چیزی نیست که بخواد کسی نگه، بخواد مخالفت کنه. ولی بعد بل یه جمله داره، دقت کنید، بل لا یکاد و یعلم اون فصل حقیقی کما حق قفی محله. این هم حرف سهروردی. سهروردینا معتقدن، ما هم همین قبول داریم، فصل حقیقی را فقط علام الغیوب میداند و کسی که علام الغیوب به او افاضه کند، باقی فصل حقیقی را نمیدونه. چرا؟ حرف آخوندم اینه. بعد میدونید اگه فصل حقیقی را کسی ندونه، پس یعنی کسی ندونه، کسی بدون افاضه خدا نتونه به دست بیاره، پس ماهیت حقیقی رو هم بدون افاضه خدا کسی نمیتونه به دست بیاره، چون اونا فصل حقیقی میخواد دیگه، حد تام و حد ناقص هم نمیتونه به دست بیاره، چون اونا هم فصل حقیقی میخواد. حالا سرش چیه؟ ادله ای داره تو حکمت الاشراق. یکی از ادله ساده است با توضیحی که صدرا، چون صدرا حاشیه داره برای حکمت الاشراق، توی متن حکمت الاشراق این استدلال هست، بعد صدرا هم تو حاشیه حکمت الاشراق رو توضیح داده. من با همون توضیح صدرا این دلیل ساده رو میگم که تو ذهنتون باشه، و اون اینه، فصل یعنی جزئی از ماهیت که مساوی با اونه، غیر اینه باید مساوی با شی باشه، یعنی در کل عالم هستی فقط او این را داشت، همه افراد او داشته باشن و غیر او نداشته باشه. این هست یا نه؟ خب کسی میتواند بگوید در هستی فقط این موجود این خصوصیت را دارد که به کل هستی احاطه داشته باشه، تا بگه فقط این رو داره. کی به کل هستی احاطه داره؟ فقط خدا. ماها اگر میایم تو اونایی که میشناسیم نگاه میکنیم، بعد میریم تو اونایی که ما میشناسیم فقط اینه که این خصوصیت را داره، میگیم مساویه، نمیگیم عامه، ولی ما تو اونایی که میشناسیم داریم اینو میگیم، لذا فصل ما میشه فصل مشهوری. این همین اشکال تو عرض خاص هم میاد. شما رسمم که بخوای داشته باشی، چه رسم تام چه رسم بگید ناقص، باید عرضی داشته باشه که مساوی با معروض داشته باشه. دوباره اون تساوی هم تو اونایی که تو میشناسی، نه تو کل هستی. بنابراین عرض خاصت هم مشهوریه، فصلت هم فصل مشهوریه، لذا شما حتی تو اونایی که ماده و صورت دارند که جنس و فصل حقیقی دارند، بدون افاضه از علام الغیوب به اون جنس و فصل حقیقی دسترسی بگید نداری، چه رسد به اونهایی که ندارند. پس خود به خود وقتی به فصل حقیقی دسترسی نداری، پس حد نداری، چون حد تام جنس غریب و فصل غریبه، حد ناقص هم فصل غریبه. وقتی به عرض خاص مساوی دست احاطه نداری، به رسم هم دست، چون رسم تام و رسم ناقص هر دو عرض خاص رو میخوان، حالا رسم تام با جنس هم میاد، با عرض عام هم میاد، ولی رسم ناقص نمیاد. لذا تعریف های ماهوی کار ما نیست. ما لا یکاد و یعلم فصل حقیقی را، فصل حقیقی کار ما نیست، کار علام الغیوب است. ما تو تعریفامون تو اونایی که میشناسیم میایم یکی رو از بقیه، یعنی تو اونایی که میشناسیم میگیم فقط این خصوصیت رو داره، تا این رو از بقیه چیزایی که میشناسیم بگیم جدا کنیم. کما اینکه مثلا تو همین قضیه ناطقم، اون زمانی که ارسطو ناطق رو میگفت، یا همون ریزونیبل تو ترجمه میگفت چون تو اونایی که میشناخت ناطق دیگری نبود، ولی الان شاید توی جن، توی فرشته، توی دیگران هم باشه، توی اونایی که دیگرانی که وجود دارن اونا شاید ناطق باشه. نمیخوام اون مثالش بحث کنم. در مورد جن شما میتونی بگی حیوان نیست، اصلا نکته همینه. تو جنسی هم که شما میذارید همین گرفتاری هست. باز تو اونایی که شما بگو میشناسید میرید شما دوباره اینا رو بررسی میکنید، همه اینا مشهوریه. آره این هم معید ما علا ایهال مرحوم آخوند معتقده، بر اساس همون عبارتی که از مشتق خوندم قرینه میشه که آخوند معتقده ما کلن به فصول حقیقی دسترسی نداریم و چون دسترسی نداریم هر چی تعریف بگیم چه اینجا چه جاهای دیگه همه شرح الاسم. و این شرح الاسم نه اون ما اشاره هست که فرقش با مای حقیقی فقط توی حل بسیط و علم وجود باشه. این شرح الاسم تعریف لغوی است. وقتی شد تعریف لغوی، تعریف لغوی برای چی میاد؟ برای اینه که حرف همو بفهمی، از اجمال اولیه خارج کنه. بنابراین همین که شما یه تعریف اولیه ارائه کردید که جلوی مغالطه از باب اشتراک لفظی رو گرفتی کافیه، دیگه بیشتر از این نمیخواد روی تعریف بگید وقت بذارید. این همون دیدگاهی است که آخوند قائله و در جاهای مختلف شما هم در کفایه هم در کتابهای دیگرش این رو میبینید و این هم یه مبناییست. شما هم بعدن، حالا این بحث هم شروعش با کفایه رو گفتیم، بعد بقیه هم بعدن خواهیم گفت، بعد شما خودتون هم بعد اینجا اتخاذ مبنا کنید. هر مبنایی هستید پاش وای میسید دیگه. اگر گفتید کلن ما به تعریف حقیقی دسترسی نداریم، پس کلن در حد تعریف لفظی براش وقت میذارید. حتی شرال اسم نگید به درد نمیخوره، تعریف لفظی هم بالاخره ما رو از اون ابهام اولیه خارج میکنه. یه توضیح که ما از ابهام اولیه و مغالطه از ابهام اشتراک لفظی خارج بشیم انقدر باید باشه، اما دیگه اعتراض و انعکاس و بحثای مفصل نمیخواد، همینقدر که ما حرف همو بتونیم بفهمیم این باید باشه. در این حد مختره شمایی؟
اگه کسی برای ماهیت مختره اعتبار میکنه
اون دیگه ماهیت نیست، اون دیگه ماهیت نیست، تعریف ماهوم نیست، اون داره اصطلاح خودش رو توضیح میده، اونم باز شعال اسم. این هم از این. بعد مرحوم آخوند معتقده در مطلق و مشروط، پس این مطلب اول که مبنا در قضیه تعریف حقیقی و شرحال اسمی بود که مطلب که آخوند رو توضیح دم. مطلب دومی که در کفایه اومده اینه که، و اینم باید شما اتخاذ مبنا، هم سوالایی که گفتم دارم میگم، دومی مطلبی که باید سوال هست و باید اتخاذ مبنا بشه اینه که آیا اصولیین در مطلق و مشروط اصطلاح جدیدی دارند یا اصطلاح جدیدی ندارند، همون معنای لغوی رو مورد نظرشونه. خب اینم بعد مشخص میشه. آخوند معتقده که اصطلاح جدیدی نداره، همون معنایی که عرف از مطلق و مشروط داره همونه. مشروط یعنی شرط شده، مطلق یعنی آزاد رها، شرط نداره آزاده. اصولین هم همین معنا رو اراده کردن. خب وقتی این معنا رو اراده کردن، این معنای اضافی و نسبیه. مثلا شما میتونید بگید این عمل نسبت به این خصوصیت مشروطه، همین عمل نسبت به خصوصیت دیگری مشروط بگید نیست. میتونید بگید دیگه در نتیجه توی مطلق و مشروط هم میشه وصف نسبی. لذا شاهدش همینه، ما تو فقه میبینیم در همه واجبات رو میگن مشروط به شروط عامه. خب اگر قرار بود مطلق و مشروط یک وصف حقیقی و من جمیع الجهات باشه، باید میگفتیم ما اصلا در اسلام واجب مطلق نداریم، همه واجبات مشروطن. در که همون واجبی که از یه جهت بگید مشروطه، همون واجب از جهت مطلقه. الان وجوب حج نسبت به استطاعت مشروطه، ولی نسبت به طهارت مطلقه. همچنان که این اشتراط نسبت به اشیا عوض میشه، نسبت به اشخاص هم عوض میشه. وجوب حج برای اونی که مستطیعه، بگید مشروطه، مشروطه. برای اونی که مستطیع نیست وجوبی هم نمیاد، چون مشروطه به اوصاف اشخاص هم هست، مثل مستطیع بودن. و همینطور اوصاف حتی غیر اختیاری، وجوب صلات نسبت به دلوک شمس، بگید صلات ظهر مشروطه، ولی وجوب حج مثل دلوک شمس مشروط نیست. پس مبنای دومی که باید اتخاذ کنید اینه که مطلق و مشروط معنای اصطلاحی دارن اصولیین یا نه. این کلن یادتون باشه تو هر کلمه اول باید ببینید یک حقیقت شرعیه دارد یا ندارد. اگر داشت میرید سراغ همون، اگر نداشت باید ببینید یک اصطلاح خاصی، عرف خاصی، مثلا عرف متشرع، عرف عقلا، عرف اصولیین دارد یا ندارد. اگر داشت میرید اون عرف خاص را پیدا میکنید. اگر اینم نبود میشه عرف عام. عرف عام نه این که برید تو خیابون آمار بگیرید، رجوع میکنید به ارتکاز عرف عام خودتون، بعد با همون ارتکاز عرف عام بحث میکنید. روشنه چی میگن؟ و اگه بخواد فقیه بالحمل شایعی بشید الا و لابد باید اون ارتکاز عرف عام را داشته باشید و الا نمیتونید کار تفقه کنید. بعدم نگید با ارتکاز عرف عام متهمه. شما مگه زن ندارید؟ مگه بچه ندارید؟ مگه مغازه نمیرید؟ مگه با مردم حرف نمیزنید؟ اگه شما با اونا حرف میزنید و حرف اونها رو میفهمید، خب اونا با عرف عام حرف میزنن دیگه. در نتیجه شما واس ارتکاز عرف عام رو دارید. فقط سختی فقه اینه که هم باید ارتکاز عرف عامت قوی باشه، هم عرف زمان صدورت بگید قوی باشه، هم دقت‌های بگید عقلیت قوی باشه، و بعد اینا رو با هم قاطی پاتی نکنی. یعنی هر کدوم سر جای خودش بیشه و این خیلی سخته. به این فرمولا رو آدم یاد میگیره، یعنی یه مقدار درس میخونید، اتخاذ مبنا میکنید، تمام میشه. ولی اینا اتخاذ مبنایی نیست، اینا رو باید داشته باشید. و معمولا فقهایی که تو یکی از اینا قوی ترن، تو یکی ضعیف ترن، تو جاهایی که اینا بیشتر خودشو نشون میده قوت و ضعفشون علنی میشه. مثلا اونایی که توی عرف عام گیرن، یه مقدار عرف عام بهشون ضعیفه، تو ظهورات گیر میفتن. اونایی که عرفای خاصشون ضعیفه توی معاملات، اونجایی که جنبه عقلایی داره عرف خاصه، اونجا گیر میکنن. اونایی که دقتهای عقلیشون خرابه تو ملازمات گیر میفتن. اونایی که تتبعاتشون ضعیفه تو رجال گیر میفتن. آیا احمد شادی وقت من بهش میگفتم چجوری میشه که آدم تو هر بحثی بتونه خوب پیش بره، بحثا علمی، بعد به من میگفتش که بذار اول طرف حرف بزنه، یه وراندازش بکن، ببین قوت و ضعفش کجاست. قوت و ضعف نه که مثلا مبانی اصولش یکی یکی، نگاه کنید عرف خاصش قویه، عرف عامش قویه، دقت عقلیش قویه، اهل دقت یا اهل تتبع. بعد که ضعف رو پیدا کردی کجاست، بحث رو بکشون همونجا. مثلا اگه دیدین آدم دقیقیه ولی اهل تتبع نیست، مثلا اینقدر سر و وضع شلوغه، مثلا 60 تا کار داره، خب معلومه نمیتونه تتبع کنه، بحث رو بکشون تو رجال گیر میفته، چون تتبع نداره دیگه، کرده باشم یادش رفته تو تتبع. یه وقت هست میبینی نه طرف خیلی دقیقه ولی همش تو ذهن فلسفیه، این عرف عامش مثلا با زن و بچهش حرف همو نمیفهمه، این معلوم میشه عرف عامش گیر داره که حرف نمیفهمه. اینجا بکشون تو ظهور، ببین کجای بحث میخوره به ظهور. یه وقت میبینی عرف اهل بیت خوب میفهمه، اون زمان رو خوبه بلده، تاریخ اینو قوی، ولی اصلا زمان حاضر رو بلد نیست، زود سرش کلا میذارن. اینو بکشونش تو عرف خاص معاملات، تطبیق معاملات امروزی، خلاصه کارش ساخته است. الان حالا شما نمیخواد اینطوری فکر کنید، ولی این یه حقیقته که با همش کار دارید و همه اینها باید تقویت بشه و هر کدوم که قوی تر باشه. آیه شبهی توی کتاب جرعه از حالا خودتون هم این کار نمی کنید در موضع تدافعی خوبه اینا. آیه شبهی که داره جرعه از در داشته، هر کی با عاشق عبدالکریم بحث میکرد از هر جا شروع میکرد به معاملات ختم میشد و بعد تو معاملات هم ایشون میرپیروز میشد، چون مرحوم عاشق عبدالکریم تو عرف خاص و عرف اوغلا انصافا خیلی خبره است. از هم کتاباش نهیدی بشه، از کتاباش معلومه. برای وقتی مطلق و مشروط شد اینجا، پس اول میریم ببینیم شارع حقیقت شرعی اینجا داره یا نداره. خب تو مطلق و مشروط معلومه نداره، وقتی نداشت میریم سراغ عرف خاص. حالا عرف خاص تو اینجا میشه اصولیین، که اگه عرف خاصی اینجا داشته باشن تتبع تعیین کننده میشه، میدونید، چون عرف کتاب میشه دیگه. بعد اینجا عرف خاص هم نیست، بعد که نبود میشه عرف عام. در عرف عام مطلق یعنی رها، مشروط یعنی شرط شده، یه امر اضافی و نسبی است که بر اساس طرف اضافه عوض میشه. راجع به این بحثا فکر کنید. فردا انشالله ادامه کفایه رو میریم و بعد که انشالله بتونیم کفایه رو تمام کنیم، بعد که مطلقش رو کفایه تمام شد میگم بعد چه منابعی رو میبینیم. والحمدلله رب العالمین.
بررسی همین چیزی نه، آیا لفظ رو باید بررسی کنی یا نکنی، اینجوری پیش میریم، یا این لفظ در لسان ادله اخذ شده نشده، آیا در لسان اصولیون به عنوان
اصطلاح اول اخذ شده یا نشده، همون جا میریم جلو. اخذ شده، حالا اینکه اخذ شده حقیقت شرعیه داره یا نداره، اینا رو باید چک کنیم. داره
اگه عقص نشده بود،
بازم دوباره اگه عقص نشده بود حقیقت شرعی منتفیه. حالا میری سوال دوم، عرف خاص داره یا نداره. حالا عرف خاص لزوما فقها و اصولی نیستن، ممکنه اوغلا باشه،
فناهات اوغلا باشه.
آره اونقدر باید بری باز عرف خاص،
اگه نداشت دیگه اصلا
عرف عام. نه چرا بعضی که عرف عام بشه،
نه اگه اینم نداشت
عرف عام بشه میخواید الان مطلق مشروط همینه.
خب نه یعنی با همه عرف عام کفایت
کنه. خب دیگه عرف عام هم کفایت کنه، ارتکاز عرفی خوده. باز برای که عرف عام بفهمیم بد نیست عرف عام رو کم توضیح بدیم.
پس چه نیازی رو هست شرح الاسم؟
شرح الاسم همینه میگه. شرح الاسم آقا جان، شرح الاسم یعنی چی؟
شرح الاسم یعنی اینکه این تعریف حقیقی نیست، لغویه.
نه میدونم، نه شرح الاسم برای چی میاد؟ این درست برای که ابهام اولیه رو برطرف کنه و ما حرفمو بفهمیم. خب عرف عام ما نمیخوام ابهام اولیه برطرف کنیم.
نه نه این میدونم، نیازی بود که این بحث فلسفی اولش مطرح شه،
به خاطر اینکه اصلا ما تو اینجا دنبال شرایط بریم یا نریم، این مهمه. ما دنبال شرایط بریم یا طرف ماهوی بریم، این اول باید تکلیف این معلوم بشه. اگر گفتی شرح الاسم بعد بیا سراغ این حرفا، اگه گفتی تعریف ماهوی دیگه، تعریف ماهوی شرعی متشرع اوغلا و عرف عام نداره که، ماهیت تو همش یکه، عوض نمیشه که. هر جا تعریف ماهوی بیاد دیگه این مراحل اصلا معنا پیدا بدون نمیکنه، چون ماهیت تو همش یکه. وقتی شرع الاسم میشه این صحبت ها بگید
لازم
میشه.
ما اصلا میگیم تعریف دلیل صدر رو قبول میکنیم، دلیل آخوند اینا رو قبول میکنیم.
صدر کجا بود اصلا؟
تو حاشیه من
تو حاشیه. حاشیه توضیح داد کلام سهروردی را،
کلام سهروردی همین دلیل که ایشون بیان کرد.
تعریف ماهوی میره بیرون، شرح الاسم
ما میگیم
شرح الاسم که میاد ابهام اولیه باید حل بشه، در حدی که ابهام اولیه برطرف بشه حرف همو بفهمیم باید توضیح بدیم، از اونجا بعد دیگه توضیح بدیم.
ما حرف رو میگه اصلا این دلیل درست، ولی ما میگیم که آقا همه اینایی که الان هستیم دور هم دیگه خب